ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی. در برنامه قبل آیه 54 و 55 رو ترجمه کردیم و لغت اول این آیه رو هم به محضرتون عرض کردم. محصل این شد که فرمود کلا بلا یخافون الاخره، نه این گونه نیست که اینها چنین انتظار باطل بدارن که ای پیامبر میگن ما به قرآن ایمان نمی آوریم و به تو ایمان نمی آوریم مگر آنکه بر تک تک ما قرآن و کتاب الهی باز و سرگشاده همچنان که بر تو نازل شده است بر ما هم فرود بیاد. بلکه درد اصلی اینها این است که اینها از آخرت خوفی ندارند. کلا انه تذکره، بدانید که این قرآن یک پند و اندرز الهی است. فمن شاء ذکره، هر کس که خواهد از این قرآن پند بگیرد.
بل یرید کل امری منهم ان یؤتا صحفا بل لا يخافون الآخرة ألا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.
لغت کلا رو در برنامه قبل عرض کردم کلمه ردع و برای نفی آنچه که در قبل آمده از ذکر میشه، چون سیاق آیات بیان اون انگار باطل کفار بود. با دو کلا، یکی در آیه 53 که فرمود کلا بلا یخافون الاخره و مجددن چون این انتظار بسیار بدور و نابجایی بود تأکید شد در آیه 54 با کلای دوم که فرمود نه هرگز این گونه نیست که اینها می انگارند، بلکه بدانند که این قرآن ناجی اینهاست و تذکره الهی و پند و اندرز پروردگاره. خاطرتون هست که در برنامه قبل دو نکته رو قبل از اینکه لغت ذکر رو عرض کنم اشاره کردم. یکی این که گفتیم این که می‌فرماید کلا انه تذکره، اشاره دارد بر اینکه درد اصلی اینها در این همه فاصله گرفتن از حقیقت خودشون و این همه پستی و ذلتی که در دنیا و آخرت اونها رو در بر گرفت، یکی عدم خوف از آخرت بود که در آیه قبل اشاره فرمود و دومی فاصله گرفتن از قرآن. لذا فرمود انه تذکره، بدانید که فقط و فقط با روی آوردن به قرآن و تعمق در قرآن هست که می توانید نجات پیدا کنید. و به همین دلیل بود که وصف قرآن رو در اینجا به تذکره بیان فرمود، در حالی که در جاهای دیگر از کلام الهی قرآن به اوصاف فراوان دیگری بیان شده. نکته دومی که در آیه 54 در این طور بیان کردن به دست میاد این هست که پاسخی است به درخواست کفار و منافقین. اونها انتظارشون این بود که بر یکایک که اینها قرآنی فرود بیاد. اولا با کلا جواب داده شد که این انگار رو از سر بدر کنید که هرگز چنین انتظاری برآورده نخواهد شد. و ثانیا گیرم چنین اتفاقی هم بیفته، شما به دنبال چه چیزی هستید؟ آیا غیر از این هستید که میگید اگر نازل بشود ما ایمان می آوریم و در نتیجه هدایت میشیم؟ آیا قرآن الهی برای هدایت شما نیست؟ چه فرقی می کند که این هدایت بر شخصی مثل پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل بشود و بعد به شما ابلاغ بشه یا مستقیما بر شما نازل بشه؟ علی ای حال این قرآن تذکره الهی است و شما هدفتون پند و اندرزه که از این قرآن می توانید این پند و اندرز رو بگیرید. پس اگر شما تکبر ندارید و واقعا می خواهید هدایت بشید، این هدایت الهی است. فمن شاء ذکره، هر کس که می خواهد از این هدایت الهی بهره ببره. پس این دو نکته‌ای که قبلا گفته شد. و اما اصل بحث خود لغت تذکره بود که می بایست در طی این برنامه به او بپردازیم که چرا خداوند قرآن رو به وصف تذکره فرمود و با عنایت به اینکه این آیات پایانی سوره مدثر همگی در مقام و منزلت قرآنه. برای توضیح این مطلب لازم بود که لغت ذکر رو یک مرور مجدد و دقیق تری بکنیم که مختصرشو در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم و ادامه‌شو در این برنامه به خدمتتون عرض می‌کنم. اجازه بدید با یه تلاوت زیبایی دیگه به استقبال توضیح این لغت بریم. گفتیم در کتاب مقایس اللغه ذکر رو در برابر نسیان معنا میکنه. بنابراین اگر نسیان به معنای فراموش کردن باشه، ذکر میشود به معنای یاد آوردن. در کتاب مصباح اللغه هم همین معنا رو مجدداً تکیه میکنه با این توضیح که ذکر به معنای یاد آوردن و جاری کردن نام و خاطره چیزی بر زبان و همچنین بر قلب. و از همین بابم هست که گفتیم به دعا، نماز، نیایش و اصولاً به همه اسمای الهی هنگامی که بر قلب انسان خطور بکنه یا بر زبان انسان جاری بشه به همه اینها ذکر گفته میشه. البته چون اصل در ذکر به خاطر آوردن اون چیزی است که در برابر فراموش کردن او گفته میشه، پس اصل در ذکر الهی ذکر قلبیه. یعنی اگر ذکر لسانی موافق ذکر قلبی باشه این ذکر حقیقیه و کسی که قلباً به یاد پروردگار باشه طبعاً بر زبانش هم این ذکر رو جاری میکنه. اما عکسش ذکر واقعی نیست. یعنی اگر کسی نام کسی یا نام پروردگار لغلغه زبانش باشه و این رو بدون توجه قلبی همچنین بر زبان جاری بکنه، به این ذکر حقیقی گفته نمیشه. این یه فرهنگی است که هم در قرآن بر او تکیه شده، هم از لغت استفاده میشه و هم روایات ما او رو تایید میکنه. طبعا چنین انسانی هرگز معصیت مولا رو هم نمیکنه، چون کسی که قلبا به یاد محبوب خودش باشه چگونه ممکنه که در عمل مخالفت و عصیان محبوب خودش رو بکنه؟ مرحوم علامه مجلسی در جلد 77 بهار روایتی رو از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند که اون حضرت فرمودند من اطاع الله عز و جل فقط ذکر الله، کسی که اطاعت خداوند رو میکنه چنین شخصی ذکر الهی رو در واقع کرده. و بعد هم تصریح میکنند و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن، ولو که این شخص نمازش یا روزش و حتی قرائت قرآنش به حسب ظاهر کم باشه، اما کسی که قلبن بیات پروردگاره این در عمل اطاعت مولا رو کرده و این ظهور اطاعت در جواره همون ذکر الهی است. چرا که کسی که به یاد محبوب و به یاد کسی است در واقع ذاکر اوست و مطیع اون محبوب و مطیع مولا در حقیقت ذاکر اون مولای خودش هست. در یه روایت مفصودتری که او هم در جلد 93 بخار هست از امام صادق علیه السلام همین بیان رو با توضیح بیشتری بیان می فرماین. امام می فرماین سخت‌ترین چیزی که خداوند بر مردم لازم کرده در زندگی دنیوی 3 چیزه. یکی انصاف با مردم درباره خودش، یعنی انسان آنچرا که برای خودش نمیپسنده برای دیگران هم نپسنده و اونچرا که برای خود میپسنده اگر خودش رو جای مردم میگذاره برای اونها هم بپسنده، لذا انصاف داشته باشه. دومی مواسات با برادران ایمانی است. و سوم میفرمایند دوام ذکر پروردگار. این دوام ذکر رو حضرت اینگونه توضیح میدن، میفرمایند منظورم این نیست که دائما بر زبان او ذکر سبحان الله یا الحمدلله یا لا اله الا الله و یا الله اکبر که مجموع اینها ذکر کبیر میشه بر زبانش اینها جاری بشه. البته میفرمایند هرچند اینها هم ذکره، اما تعبیر اصلی این است ولکن ذکر الله فی کل موطن اذا هجمت علی طاعته او معصیته، ولی منظورم از ذکر به یاد خدا بودن در همه مباطن و حالات، هنگامی که با اطاعت پروردگار برخورد میکنه و یا حتی در معصیت پروردگار روبرو میشه، که اصولاً انسانی که ذاکر پروردگار باشه در همه حالات در اطاعت پروردگاره و در مقام معصیت همین ذکر رو از معصیت باز می‌داره. نمونه بارزش رو هم پروردگار در سوره یوسف در شأن و منزلت حضرت یوسف علیه السلام بیان می‌فرمایند که تنها چیزی که اون مقام بلند رو حفظ کرد از گناه همین ذکر الهی بود، که فرمود هنگامی که زلیخا درخواست معصیت رو می کند می فرماید معاذ الله انه ربی احسن مسواک، من به خدا پناه می برم، یعنی من قلبن دائما با محبوب خودم در انس و راز و نیازم و هرگز در حضور او جرأت عصیان و مخالفت او رو نمی کنم، من به خدا پناه می برم. ای زلیخا انه ربی، آیا تو نمیبینی که او پروردگار من است و اینقدر مقام مرا کریم و بزرگ و برجسته قرار داد احسن مسوای، که این مقام مقام ظاهری قطعا نیست، که همون کرامت انسانی است که انسانی که با خدای خودش دائما باشد آنچنان کریم میشود که دنیا و مافیها برای او ذلیل و بی ارزش میشه. من کرمت علیه نفسه خانت علیه دنیا، کسی که کریم و نفس می شود دنیا و مافیها برای او بی ارزش و ذلیل می شود. از اینجا پس معلوم می شود اصل ذکر هم در لغت به دست میاد و هم در فرهنگ دینی است که به معنای به یاد قلبی پروردگار و توجه دائمی در قلب به پروردگاره.
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.
همین فرهنگی که در کتاب‌های لغت خاص قرآنی وقتی وارد میشه، مثل کتاب مفردات جناب راغب اصفهانی، برای ذکر وقتی معنا میخوان بکنن سه معنا رو ذکر میکنن که البته یکی همون معنای مذکر در برابر مؤنث که فعلا مورد بحث ما نیست. معنای دومی که ذکر میکنن میگوین ذکر به معنای جاری کردن نام و یاد و خاطره یک چیزی بر زبانه، مثل آیه شریفه 138 سوره انعام که خداوند درباره حیواناتی که بدون نام بردن نام پروردگار ذبح می‌شدند می‌فرماید اینها گوشتشون حرامه. ذکر در اینجا یعنی جاری کردن ذکر لفظی بر زبان که اون حیواناتی که نام خدا در هنگام ذبح بر اونها برده نشه، اینها گوشتشون حرامه و میته حساب میشن. اما معنای سومی که برای ذکر بیان میکنن همون ذکر قلبیه که میفرمایند همون ذکر مصطلح و اصل در معنای ذکر به معنای بیاد داشتن و بیاد آوردن چیزی که فراموش شده، مثل آیه شریفه 205 سوره اعراف که میفرماید وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، پروردگارت رو در دلت به حال تضرع و خوف و ترس یاد کن. یا آیه 152 سوره بقره که می‌فرماید فذکرونی اذکر کن، ای انسان‌ها مرا دائما در قلبتون بیاد داشته باشید تا من هم دائما شما رو در نظر داشته باشم. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، جمع‌بندی بکنم و این که ذکر به معنای هم مصدری گفته می شود یعنی به یاد آوردن و هم به معنای اسمی یعنی یاد و خاطره یک چیز، و چون اصل در یاد و یاد آوردن یاد قلبی است پس اصل در معنای ذکر می شود یاد و خاطره شخصی یا چیزی که در قلب کسی باشد و این نام قلبی او گاه بر زبان جاری می شود ذکر زبانی و گاه در همون قلب پنهان می ماند که می شود ذکر قلبی. ادامه توضیح رو اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. در این لحظات از همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم و به امید این که ما همیشه در کنار سفره قرآن باشیم و از این کلام الهی بهره ببریم شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله